بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل امروز با باراک اوباما دیدار می کند. شرکت بیمه لویدز لندن ایران را در فهرست مناطق پر مخاطره قرار داد. و شرکت گوگل می گوید موتورهای جستجوی چینی زبان خود را به هنگ کنگ انتقال داده و هر گونه سانسور در جستجو را پایان داده است. دو بعد از ظهر در ایران. روز بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش نیم ساعته خبری از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفرش به واشنگتن امروز با باراک اوباما دیدار می‌کند. آقای نتانیاهو روز دوشنبه در کنفرانس آیپک لابی قدرتمند اسرائیل در واشنگتن تاکید کرد که ساخت واحدهای مسکونی در بیت المقدس ادامه خواهد یافت. او گفت محله‌های یهودی نشین در این شهر در مذاکرات احتمالی صلح موضوع بحث نخواهد بود و جزء اسرائیل باقی می‌مانند. پیش از سخنرانی آقای نتانیاهو، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی در همین نشست گفته بود که سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن مانع پیشرفت مذاکرات صلح می‌شود. شرکت بیمه دریایی لویدز لندن روز دوشنبه ایران را در فهرست مناطق دارای ریسک بالای خود قرار داد. نیل رابرتس دبیر انجمن بازار لویدز، سازمانی که همه بیمه‌گرهای شرکت بیمه لویدز لندن را زیر پوشش خود دارد، گفت کشتی‌هایی که به سمت ایران محموله حمل می‌کنند اگر کمتر از 12 مایل به سواحل ایران نزدیک‌تر شوند باید به بیمه‌گرهای خود اطلاع دهند. با قرار گرفتن ایران در فهرست مناطق پرمخاطره در بیمه‌نامه کشتی‌هایی که تحت پوشش این شرکت به ایران سفر می‌کنند، هزینه بارگیری در بنادر ایران بیشتر خواهد شد. دبیر انجمن بازار لویدز درباره اقدام شرکت بیمه لویدز لندن به احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران اشاره کرد. پیشتر نیز برخی شرکت‌های بیمه اعلام کرده بودند که فعالیت‌های خود در ایران را متوقف می‌کنند. شرکت گوگل میگوید موتورهای جستجوی چینی زبان خود را به هنگ کنگ انتقال داده و هر گونه سانسور در جستجوهای خود را پایان داده و متوقف کرده است. شرکت گوگل روز 12 ژانویه حدود 3 ماه پیش اعلام کرد چین حملات سایبری و مجازی به سایت‌هایش داشته تا بتواند نام فعالان حقوق بشر را پیدا کند. گوگل پس از آن گفت هر گونه سانسور در موتورهای جستجویش در چین را لغو خواهد کرد. گوگل میگوید کماکان فعالیت‌های تحقیق و گسترش خود و دفاتر تبلیغاتیش در چین را ادامه می‌دهد. همچنین این شرکت می‌گوید صفحه‌ای برای سرویس‌های گوگل در چین ایجاد خواهد کرد که نشان می‌دهد کدام یک از سرویس‌های گوگل در چین باز است و کدام یک مورد مسدود شدن و فیلترینگ قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما قرار است امروز سه‌شنبه در جریان جشنی در کنار کاخ سفید واشنگتن لایحه اصلاح خدمات درمانی را امضا کرده و آن را به قانون تبدیل کند. به گفته سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس، شماری از قانونگذاران آمریکایی که از لایحه یاد شده حمایت کردند و همراه شماری از مردم نیازمند آمریکا به این مراسم دعوت خواهند شد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه نهایی اصلاح خدمات درمانی را یک‌شنبه تصویب و نهایی کرد. و 3 تن از وزیران سابق کابینه دولت بریتانیا از عضویت در حزب کارگر حزب حاکم این کشور معلق شدند. این 3 وزیر سابق که توسط دوربین مخفی فیلم برداری شدند مدعی شدند می توانند در قبال دریافت پول از نفوذ خود در دولت استفاده کنند.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
اما تنها در سال 2009 میلادی بیش از 4000 ایرانی برای درخواست پناهندگی به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه مراجعه کردند. این تعداد را اضافه کنید به کسانی که در سالهای قبل از این دفتر تقاضای پناهندگی کرده بودند و اکنون پروندهشان در مرحله رسیدگی است. ایرانیانی که در مدت اقامتشان در ترکیه اجازه کار ندارند و باید زمانشان را به انتظار سپری کنند. انتظار برای پذیرفته شدن در کشوری دیگر و آغازی دوباره. در گزارش ویژه این هفته همراه می شویم با همکارم رویا کریمی مشت که در سفر به ترکیه پای صحبت پناهجویان ایرانی در شهر کایسری نشسته است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
سال 88 برای کارمندان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا سال پرکاری بود. بیش از 4200 ایرانی به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در آنکارا مراجعه کردند که از میان آنها 1800 نفر به عنوان پناهنده معرفی شدند و 2400 پرونده هنوز در مرحله بررسی است. به گفته مقامات دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه، پناهجویان ایرانی که به این کشور مراجعه می‌کنند، عمدتاً به 3 دسته تقسیم می‌شوند. پناهجویان سیاسی که در سال گذشته افزایش 80% داشتند، پناهجویان مذهبی مانند بهائیان و تازه مسیحی شدگان و پناهجویان اجتماعی که دیرباشان از آن جمله هستند. پناهجویانی که به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا پناه میبرند، عمدتاً از 2 راه وارد این کشور شدند، یا با در دست داشتن پاسپورت از مرزهای قانونی ایران گذشتند، یا به دلیل نداشتن پاسپورت، ممنوع خروج بودن و یا دلایل امنیتی پای در کور راه‌های کوهستانی گذاشته و سوار بر قاطر و اسب و گاهی پای پیاده از مناطق مرزی بین دو کشور عبور کردند. پناهجویان معمولاً پس از ورود به ترکیه در شعبه کمیساریای عالی پناهندگان در شهر وان پرونده خود را ثبت می‌کنند. در آن دفتر از پناهجو می‌خواهند که شهری را برای سکونت خود تا زمان تکمیل شدن پرونده انتخاب کند. کایسری، نیده، نوشهیر، آگری و چند شهر کوچک دیگر در لیست شهرهای پناهجو پذیر ترکیه قرار دارند. پس از انتخاب شهر، پناهجو 5 روز فرصت دارد تا خود را به پلیس امنیت آن شهر معرفی کند و بعد از آن به انتظار بنشیند تا زمان مصاحبهش در دفتر آنکارا به او اعلام شود. معمولاً بین 4-8 ماه انتظار لازم است تا پناهجو مقابل ماموران سازمان ملل بنشیند و به سوالاتی در حد یک بازجویی پلیسی دقیق و پر از جزئیات پاسخ دهد. اما این پایان کار نیست. در سفری که ماه گذشته به کایسری، یکی از بزرگترین شهرهای پناهجو پذیر ترکیه داشتم، با ایرانیانی روبرو شدم که 4 سال است در انتظارند تا سازمان ملل نظر خود را در مورد پذیرفته شدن یا رد شدن درخواست پناهندگی آنها اعلام کند. اگر درخواست آنها پذیرفته نشود که سرنوشتشان پیداست. تنها راه بازگشت به ایران است و اگر پذیرفته شود، باز هم باید به انتظار بنشینند. انتظار این که یکی از کشورهای پناهنده پذیر اعلام کند که به آنها پناهندگی خواهد داد و پس از آن باز هم انتظار. این بار برای دریافت اجازه خروج از مرزهای رسمی ترکیه. پلیس امنیت ترکیه که مسئولیت تامین امنیت جانی پناهجویان را بر عهده دارد، با تأسیس دفاتری در شهرهای پناهجو پذیر ترکیه از آنها می‌خواهد که در زمانهایی از قبل تعیین شده مراجعه کرده و دفاتر ویژه‌ای را امضا کنند. بدین ترتیب پناهجویان برای خروج از شهر نیز باید از پلیس امنیت شهر اجازه خروج بگیرند. تعداد امضاها در دفتر پلیس امنیت و میزان پایبندی به قوانین کشور ترکیه است که مدت زمان در انتظار ماندن برای دریافت اجازه خروج از کشور را تعیین می‌کند. پناهجویان ایرانی از زندگی مردی در شهر کوتاهیا خبر می‌دادند که علی‌رغم طی کردن همه مراحل پناهندگی، 9 سال است که در انتظار است تا اجازه خروج از ترکیه را به او بدهند. در میان این شهرها کایسری یا همان قیصریه بزرگترین شهری است که به دلیل بافت مذهبی آن بیشتر پناهجویان ایرانی به آن فرستاده می‌شوند. با اینکه آمار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در این شهر وجود ندارد، اما در دفتر پلیس امنیت که هر پناهجو موظف است 2 بار در هفته آن را امضا کند، بیش از 4000 نام وجود دارد. اما پناهجویان در ترکیه کجا و چطور زندگی می‌کنند؟ روزها بر آنها چگونه می‌گذرد؟ در سفری به کایسری از افشین، یک پناهجوی سیاسی، و رودابه، یک پناهجوی اجتماعی، به همراه 2 پناهجوی دیگر خواستم تا به انتخاب خود من را به خانه یکی دیگر از پناهجویان ببرند. در سفری در شهر کایسری همراه با پناهجویان همراه من باشید. رودابه، شنیدن کایسری از شهرهای قدیمی ترکیه است.
اونجوری که من شنیدم میگن که زمانی که کوروش کبیر داشته از جنگ با یونان برمیگشته میاد تو کوههای این قسمت، بعد راه رو گم میکنه، میاد اینجا و واسه خودش شهری میزنه تا مدتی که هست مثلا سپاهیانش اینجا چیز بکنن. اسم اصلیش کسراییه، یواش یواش شده قیصریه و حالا بهش میگن کایسری. فعلا واقعا شمال خود ما ایرانی ها سانوانی توش رفیجی شدیم.
راحت قدیمی ترین کلیسای دنیا اینجاست، قدیمی ترین بیمارستان دنیا اینجا، سرسشون جندی شافوس ثبت نشده، اینا به بیمارستانشون مینازن.
نه میگن توی کتاباشون و تاریخچه‌هاشون خودشون مینویسن که قدیم ترین بیمارستان اروپا، نمیگن منطقه خاورمیانه یا جهان. بس صحابیه فکر میکنم.
در بافت مردمیش کاملا مذهبیه. خب لحاظ مالی کاملا پول دوستن. اینم یکی از بازارچه‌های محلی شوپمینه اینجا پنج شنبه بازار یک شنبه بازار اینا داره.
الان تو کدوم منطقه کایسری هستی؟
الان از مبدانا از خط قطار رد شدیم، داریم میرسیم به بوزانتی، اسم اینجا پنج شنبه بازاره، بعد میریم صحابیه. درن 80% ایرانیایی که تو کایسری زندگی میکنن تو این محله.
چرا این محله محله ایرانی‌ها شده؟
نزدیک بودن به امنیته. بعد بابت این همه سالی که گذشته اکثر کسبه اینجا فارسی میدونن و فارسی حتی حرف میزنن. همین سه قطاری که می‌بینید، تایمایی که از ایران قطار میاد، سه شنبه‌ها و پنج شنبه‌ها فکر می‌کنم. شما می‌تونید مثلا 6 صبح که مثلا قطار میاد، وایس اینجا ببینید اون جمعیت انبوهی که پیاده می‌شه، بسادایی که میاد، هر چی. یعنی اصلا کاراکاسبی این کایسری حیرت انگیز.
ما الان داریم کجا میریم؟ این مسیری که داریم میریم، من رو داریم کجا رو میبریم؟
براتون رو ببریم. ما داریم میرو خونه یکی از بچه های گی اینجا، علی رضا، میریم اونجا.
من ازتون خواستم که یک از خونه های اینجا رو به عنوان نمونه به من نشون بدین. چی شد که علی رضا رو انتخاب کردین؟
فکر میکنم که یکی از بهترین خونه هایی که به عنوان قدیمی ترین ایرانی نشین ها بشه نشونش داد همونجاست.
چون که میگن سال هاست داره بین ایرانی ها دست به دست میشه، خب اینجا یه دست میدادن. این که مستجر بعدی که بعد از شما میاد اجاره هم رو پرداخت میکنه، ولی شما هم لوازمی که الان خودت برای خونه خریدی به مستجر بعدی که یه ایرانی رفیجی دیگه است میفروشی اونا، حالا به یه قیمت خاصی.
مثلا چیز میمونه، ارث میرسه. ارث با پوله، پولو میدی ارث میخری.
خونه علیرضا از قدیمی ترین خونه هایی که دست به دست چرخیده و فکر میکنم اینطور که من پرسیدم حداقل 6-7 سالی هست که بین ایرانی ها داره همتون میچرخه.
و علیرضا چند ساله که اینجا زندگی میکنه؟
علیرضا 16 ماهش تموم شد و تازه دقیقا هفته پیش قبولیش اومد بعد از 16 ماه.
و احتمالا خوناشو آماده میکنه که به کس دیگه ای به ارث بگذاره. آره
آره آره دقیقا همین برنامه داره. البته تا زمانی که بخواد اینجا خارج بشه فعلا قبولیش اومده، 6-7 ماهی هست، ولی کم کم داره خودشو آماده میکنه برای رفتن. بازار عجیب غریب بازار مردی یک شنبه بازار داریم که اون برای استانت امنیت قدیمه که ما برای انگشت نگاری میدیم، اون برای استانت اینجا اکثر ایرانی ها میانه همینجا خرید میکنن.
خب اینجا لباس های زیر زنونه و مردونه دونه 1.5 لیره، یعنی دونه 1 دلار، به کل ما میشه حدود 1000 تومان. دمپایی هست جفتی 2.5 لیره. اما لباس های زنونه و جمعیتی که در حال ترددن اینجا،
حالا اون بر از سبزی و میوه و نمیم لوازم آشپزخونه و همه چی میتونه اینجا پیدا کنه.
خوشنه آرام های خوشنه رنگ گریار آبا
خوکو
بردن گریار آبا
اکتماس پولیدی های اینجا هست. اینجا خونه ها ترکا این پولیدی ها رو دام اندازن و خیلی از بچه ها هم دارن تو این پولیدی ها کار میکنن، ولی خب خیلی مخیلی پولیس نفهمه، مردم نفهمن، حالا سو استفاده که ازشون میده بشه بماند. و اینکه چیز حدود 1/4 تا 1/5 حقوق یک فرد عادی ترک رو بچه های ایرانی میگیرن توی دخمه های همین تولیدات که الان میبینه اینجا به همین قیمت ارزون. ببین اونا چقدر میگیرن برای تولید اینا.
خب 1/4 یا 1/5 یعنی چقدر؟ رقمش رو بگو که دقیقا چقدر دستمزد میگیرن بچه.
ببین اگه اینجا برای زندگی خیلی خیلی معمولی شما باید حداقل برج 1000 لیر درآمد داشته باشی. خب الان اینجا سرباز صفر ترک 900 لیر درآمد داره و خونه های اجاره ای 300-400 لیر اجارش. خب یعنی برج 900 لیر سرباز صفر حساب کن به 300-400 لیر خونه ای که اجاره میکنی. بعد اون وقت مثلا برای یک کارگر هم همین حدود، حالا خود بیشتر حساب کن این درآمدشه، ولی بچه های ایرانی میدن، حالا دختر یا پسر فرق نمیکنه، اینا مثلا یهو اینه 200 حتی 150 تا هم دیدم تو ماه کار کردن. بعد حساب کنیم بقیهش از کجا بیاره بخوره بپوشه. و شرایط کار سختی، به شما بیمه اینا نمیشی و باید یواشکی کار کنی. خیلی ها شبا کار میکنن که پلیس متوجه نباید بشه، چون دقیقا کارفرما جریمه میشه. کارفرما داره سو استفاده میکنه.
افشین قوانین ترکیه اجازه نمیده که پناهنده ها کار کنه، ولی از بس تمام بچه هایی که من در طی این یکی دو روز باشون صحبت کردم فقط یک نفر کار میکرد و بقیه هیچ کدوم کاری نداشتن و براشون هزینه ها از ایران تامین میشد.
آره ببین، حالا جدا از ما بچه های سیاسی که حالا مشکلاتی برای خانواده هم پیش اومده، مثلا حساب بانکی بسته شده و هزار چیز دیگه، بچه های دیگه که اینجا هستن اولا کار که پیدا نمیشه. اینکه دارم بهت میگم اگه کاری پیدا بشه توی همچین شرایطی که پنجم پول رو بهشون میدن، اونم به تو اندک فرصت های شغلی، ولی بقیه نه، یه همچین موقعیت پیدا نمی کنه. اینجا بازار سبزی بهتر باشه.
پس یه دور بزنیم توی بازار. الان پرتقال هست کیلویی 1 لیره، یعنی کمتر از 1000 تومان. لیموی ترش همین قیمته. نارنگی همین کیلویی 1 لیره هستش. سیب کیلویی 5 لیره است. دونه ای 1 لیره. خیار خیلی خوب کیلویی 1 لیره. بادام جونای بسیار براق کیلویی 2.5 لیره. گوجه فرنگی کیلویی 1 لیره. کدو کیلویی 1 لیره. به نظر میرسه مواد غذایی اینجا اصلا گرون نیست.
مواد غذایی نمیشه گفت، ولی یه چیزو میشه گفت، به میوه ها میوه ارزونه، چون اصولا توی ترکیه به خاطر حالا حاصل خیزی بارندگی مداوم بازار میوهش بی نهایت لحاظ قیمتی مساعده برای خریدار. وگرنه مثلا بازار مرغ و گوشت داشتن اینطوری نیست.
وقتی کسی قرار باشه خودش آشپزی بکنه، مثلا برای زندگی یک نفر ماهانه چقدر هزینه خورد و خوراکه؟
بستگی به نوع خورد و خوراک داره. اگر بخوای خیلی صرفه جویی کنی حداقل ماهی 150 لیر، یعنی 100 دلار، 120 دلار. اگر بخوای نه خوب بخوری میره رو 300 دلار
برای یک نفر.
برای یک نفر اگه بخوای خوب بخوری، نه مثلا ماهی
هفته بخوای گوشت بخوری نه مثلا. ولی اکثرا پناهنده اینجا از این کارا نمیکنن. بازار اینجوری هست تقسیم براتون توضیح داد، پنجشنبه بازار، دوشنبه بازار، شنبه بازار، که هم میوه داره، همین که مثلا چیز لباس پوشیدن اینا بخواید اینا قیمتا رو خیلی ارزون تر میدن. بعد اکثر پناهنده از اینجا خرید میکنن. مثلا شما میتونید ببینید این پرتقال رو 5 کیلو 5 لیره میده، کیلو 1 لیره میده، این خیلی به نفع داره.
وسط گشت و گذارمون در بازار میوه کایسری برمیخوریم به یکی از پناهنده های بهایی که توی کایسری زندگی میکنن. شما چند وقت اینجا هستید؟
من الان 8 ماه و 10 روز که وارد خاک ترکیه شدم.
چی شد که از ایران خارج شدی؟
دیگه یه فرد باهایی هستم دیگه، نه یه کار دولتی که ما نمیتونیم بکنیم. هر روزم که هر اتهامی که میرسن به اون میزنن دیگه. من یه مغازه داشتم حدود 60 میلیونم و خوردن هر چی به دادگاه و هر چی به اماکنان که مربوط میشد که بتونم پولم رو بگیرم. هر جا مراجعه کردم متاسفانه اون کسی که ازش پول میخواستم مطرح کرد که من یه فرد باهایی هستم که تو حدود 34 میلیون پول من، 35 میلیون پول من که اصلا گیرم نمومد. اون چیزی هم که گیرم اومد فقط بین خودمون دوتا تونستیم یه صحبتی بکنیم پولم رو بگیرم. حدود 30 میلیون پولم رفت فقط چون که یه باهایی بود.
شما تازه باهایی هستین یا؟
باهای زاده هستم، الان 8 ماه اینجا هستم.
انجمن بهایی از شما حمایت نمیکنه؟
انجمن بهایی کاری نمیتونه بکنه واسه من. UN سازمان حقوق بشر، من اومدم پناه آوردم به سازمان حقوق بشر. خب سازمان بهایی که واسه من معرفی نامه میفرسته اون که کارش انجام داده. سازمان حقوق بشری که باید از من دفاع بکنه، من که یه فرد بهایی از ایران اومدم بهشون رو به این سازمان رو آوردم، این سازمان هیچ اقدامی واسه من توی 8 ماه نکرده و در UN هم رفتم یه مترجم فارسی زبون نداره. من میگم من یه فارسی زبونم، میخوام باهاتون باش صحبت بکنم. میگه ما مترجم عرب داریم، ترک داریم، انگلیسی هم داریم. خب پس ایرانی پس چی؟ ایرانی نپس اونجا هیچ کاره هست؟ پس چرا میگن سازمان حقوق بشر؟ باید سازمان حقوق بشر به احترام به زبون همه احترام بذاره دیگه. اگر اینجوری پس باید یه مترجم فارسی زبون داشته باشه که ما بتونیم از حقمون دفاع کنیم. منی که الان 8 ماه اومدم الان از فرزندم هیچ خبری ندارم. هر موقع هم تلفن میزنم متاسفانه هیچ وقت من نتونستم یوانو بگیرم که با یوان صحبت بکنم که آقا من چی شده 8 ماه الان اینجا هستم، پرونده من چیه. اگر جوابم نمیدید خب یه فکری به حال خودم بکنم. اینجوریه، این ترکیه اینه. خب الان من خواهش دارم این رسیدگی بشه به کار تمام پرونده‌گان.
باشه،
مرسی.
ولی اتفاقی بر من خیلی جالب بود این بود که توی ساعت امضا در پلیس امنیت در کایسری که من یه چیز حدود 1.5 ساعت با اونجا حضور داشتم، واقعا جز یکی دو نفر چهره ها، نوع پوشش، رنگ پوست آدم ها، هیچ کدوم نشون از این نمیداد که این آدم ها دارن تو شرایط بدی زندگی میکنن. به نظر میرسید همه تغذیه خوبی دارن، همه لباس های مرتبی تنشونه و حتی من 2 نفر رو دیدم که با کت شلوار و کراوات بودن، خانم هایی که آرایش های خیلی مرتب و مطابق مد روز داشتن. یه کمی به نظر شرایط متناقض میاد اینجا.
ببینید ایرانی در هر شرایط مادی باشه، موقعی که میخواد بره یه ضیافت یا جشن سعی میکنه یه دست لباسشو همیشه به صورت تمیز داشته باشه. این امضا هفته درود برای ایرانی ها همون حالت جشنه، توجه میفرمایید، و همه ایرانی ها رو در همین دو سه ساعت در این مسیر خیابون جلوی امنیت میبینن و اینو شما بایستی به این صورت برخورد کنید که اینا امضا نمیزنن، اینا وارد یه مجلس فرم میشن، توجه میکنید؟
در واقع تنها کاریه که توی طول هفته دارن.
بله بله، یه کار رسمی که اینا دارن و باعث میشه که مجبور بشن از خونه بیان بیرون همین مسئله امضاست، ولی میخوان قیافه‌شون رو ببینید تو منزل، شرایط غذا و منزل اینا اونجا بهتر باشه.
ببین اینجا محله صحابیه است، این حالت که داریم میبینید چیز حدود 10 تا کوچه است که خونه ها بلوک بندی دو طبقه شیروانی داره، بعد تو هر کدوم حدود 4 واحد حتی 8 واحد هم وجود داره، میشه که بدترین خونه های ایرانیایی اینجا، همه سقف ها پلاستیک کشیده، نایلون کشیده، خونه ها دیوارا ریخته، شرایط کاملا اسفباری دارن بچه‌ای که دارن اینجا زندگی میکنن و میشه گفت جز تک و توک بقیه دنیا میشنن و اکثر بچه های دگرباش هم توی همچین خونه هایی هم.
به نظر میرسه که حیات ها بیشتر در واقع یک زبال دونیه تا حیات یک مجتمع مسکونی باشه، پر از مبل شکسته و زباله هایی که توی حیات سیخته شده به جای اینکه بیرون برده بشه.
زباله ها همه بچه ها خیلی تراتمیزن و خونه علیرضا میکنیم واقعا نمونه یه مرد متشخص و خیلی تراتمیز و وسواسیه ایرانیه، ولی برخوادی که حالا باهاش میشه از شیشه های شکسته رو داری میبینی، از اونجا میتونی شیشه های نایلون کشته شده اینجا خونه علیرضا، اهالی میان آشغال میزنن این تو سنگ میزنن.
ببینم این دیشای ماهوره هم مال علیرضا؟
نه مال طبقه بالایی هن.
بعد از دو تا پله بریم پایین که کاملا در واقع سنگ شکسته زیر پا هم کاملا حالت نامطمئن، در چوبی پلاک 33 که به جای دستگیره یه تیکه چرم براش بستن و توی ورودی هم یه دونه مبله که روکشش پاره شده توی ورودی قرار گرفته.
سلام علیکم،
شما
فردا
اتاق گرمی داریم خونه الان، این یه اتاق خوابه، این آشپزخونه است که خب اولا تقریبا چیزی به نام کابینت رو باید فراموش کنیم، اینجا یه سری طبقه های چوبی رو دیوار کوبیدن، البته ظرفا و فنجونا و لیوانا رو همه رو خیلی با سلیقه و مرتب چیدن اینجا. آیا علیرضا تنها زندگی میکنه؟
علیرضا بله تنها.
دو تا المنت برقی هم در واقع به عنوان گاز داره استفاده میشه،
فضای حمامو که میشه تصویر کنه دیگه، بالا که نایلون بشه شده و سقفش رو ریخته با این چیزا، ما اینجا یه شیراب بیشتر نداریم، یعنی با آب سرد شما تمام کنید. خب
یه دونه سفل بزرگیه که توشو پر از آب میکنین، بعد
این المنت خطرناک و ترسناک رو برق میزنن و دو سه ساعتی هست آب جوش بیاد و این المنت رو در میارن و با اون آب قشنگ
همون با آب یک سطل باید حمام کنن.
آره این اینطوریه.
بعد بعدی که اینجا میگیرن مثلا چقدر ماهانه باید بابتش
فرق کنن؟ ببین اگه این سطل ما وجود نداشته باشه بوجه بوجه 680 دقیقا میافته.
اگه چه سیستمی وجود نداشته باشه؟
سیستم آتار که تو برق رو دستکاری میکنه. خب اکثریت ایرانی ها مجبورن این کارو میکنن، دولت ترکم جز اندک مواردی کسی رو دستگیر نکرده، سر این دستگیر دادگاهی و جریمه سنگین داره.
پس چون واقعا از اون سیستم برق ارزون قیمت دارن استفاده میکنن، تمام سیستم گرمایشی رو برقی گذاشتن.
چون میگم گاز بیرونه و تو گازم نمیشه کاری کرد، ولی تو برق و باز هوا بدن این کار استفاده کرد.
من تو ایران فوق العاده امکانات داشتم، رستوران داشتم، کافی شاپ داشتم، درآمد خیلی خوب داشتم، من ماهی 2.5 میلیون درآمد خالصم بود، ولی زمانی که خواستم از ایران بیام یک ریال نداشتم. توی یه شرکت تبلیغاتی کار کردم 5 ماه، ماهی 400 تومان به من پول دادن، با اون 2 میلیون بلند شدم اومدم و الان شوهر خواهر من داره خرجم میده، جونم برشم با 2 میلیون بلند شدم اومدم اینجا که شر اولش ازم زدن. یه ایرانی و همگروه خودم 350 یورو فکر کردم، من پیرم و خرف شدم، 42 سالم از سنم فرار نمی کنم هیچ وقت، ولی خب ما نون شاه خوردیم، این جوانایی که الان میبینین اینقدر بیرحمه نون جمهوری اسلامی خوردن. شب اول که بارشان 350 یورو مو زدن، بعدش وسایلم رو گروگان گرفتن، گفتن یا 350 یورو دیگه میدی که وسایل تو بهت بدیم یا اینکه وسایل تو اینجوری گروگان نگرش. من به زور پلیس ازشون وسایلم گرفت. یه شبم که تا زانو تو برف بودم تو خیابون.
اصلا چی شد که از ایران اومدین بیرون با اون شرایط مالی خوبی که دارید میگید داشتید و اینکه حداقل کنار دخترتون بودین؟
من یه رستوران داشتم، رستوران کافی‌شاپ داشتم توی رودهن. خیلی شلوغ شده بود، دانشجو با من رفیق می‌شدن، بزن به کوب می‌شد، من سختگیری نمی‌کردم به مشتریام. اونجا شده بود پاتوق. من اصلا اونجا شناسایی شدم. موهام بلند بود و نمیدونم محیط بسته، این چیزا خیلی جالب بود براشون، یعنی تو چشم میومد. یه شب ساعت 11 منو گرفتن بردن خونه، اونجا منو زدن، تجاوز کردن بهم، بردن مقرشون، از خونه اونجا شکنجه شدن، حتی بهم چند تا کاغذ دادن که امضا کن که من لواط کردم. اون برگه رو به زور از من امضا گرفتن، کلید خونم رو گرفتن، رفتن خونم رو غارت کردن. و خیلی جالب اینو براتون بگم، من چند تا مشتریام اطلاعاتی بودن، اینا تحقیق کرده بودن، افرادی که به خونه من به حساب هجوم آورده بودن، این افراد تحت تعقیب بودن، یعنی پرونده مفتوحی داشتن توی دادسرای شهید قدوسی نزدیک سید خندان، به علت استفاده از اسلحه بدون مجوز و دزدی.
بعد برخورد پلیس چی بود با این اتفاق؟
پلیس خیلی حمایت کرد از من، چیزایی اون راهنمایی کرد به من که اینا رو اعلام کن. من خجالت میکشتم بگم، اگر تاریخ پزشک قانونی منو ببینین 8 روز بعد از این عمله.
پزشک قانونی تایید کرد که شما مورد تجاوز قرار گرفتین؟
نه خیر، بعد از 8 روز که من رفتم پزشک قانونی، وقتی من معاینه کردم به من گفتن هموروئیده.
و چی شد که از ایران خارج شدید؟
من آدرس خونم عوض شد. اینا رفته بودن از تو پرونده آدرس خونه خواهر من پیدا کرده بودن، مزاحمت ایجاد میکردن برای من، تهدید میکردن که یا بیا رضایت بده از پرونده یا اینکه هر بلایی که بگی سر بچت خودت میاد. شوهر خواهرم بعد از 5-6 ماه به من گفتش که برو، چون بچه ها من در خطر. 16 ماه 17 ماه اومدن.
پروندهتون در یو ان چطور پیش رفت؟
بعد از 16 ماه به من جواب قبولی دادن. من اینجا هیچ کمکی از یو ان نگرفتم.
تون چجوری اینجا زندگیتون رو تأمین میکنی؟
من خواهرم ماهی 200 یورو بر من میفرسته که پول اجاره رو میدم، با بقیهش هم زندگی رو میگذرونم، که الانم 15 روزو نمیدونم چجور غضب کردم نفرستدم پول منو.
یعنی با 200 یورو در واقع عملا میشونید یک نفر اینجا زندگیتون رو ادامه بدید،
زنده باشی.
تصویر یخچال اگه ببینی مفهوم این 200 یورو رو میتونم بفهمم.
میتونم برم در یخچال باز کنم؟
خانه علیرضا غریبه نیستیم.
توی یخچال یه دونه بسته رب، یه دونه
کاکائو،
یه دونه شکلات،
شکلات
صبحانه، یه چهارم قالب کره
مازارین و همین
و دیگه
شامپین هیچی. یعنی در یک 24 ساعت برای علیرضا 2 دفعه صبحانه‌شو تکرار میکنه. حالا یه نونی میخره و با همین شکلات صبحانه سرتای لذت هم بده. این کلم کره خودت نیست، کره مارگارینه. ولی مثلا گاهی یه خورده کلاسیک با این رب یه املتی برای خودش درست کنه.
الان ساعت 1:45 بعد از ظهر، بذارید من توی آشپز خونه‌ام یه سرک بکشم. ما کاملا سرزده اینجا اومد. خب یه کتری چایی که برای ما چایی ریختن و دیگه هیچ اثری از خوردنی دیده نمیشه. چرا؟ این گوشه هم 6 تا دونه پیاز من میبینم. همین.
این واقعیتی از زندگی ایرانی است که الان میبینی این آدم با این تر چهتا بیافته، حالا خیلی به قول معروف ریش زده و تر و تمیز و وسواسی که داره و چهره که تو از بیرون میبینی کاملا متناقض با درون خونش. ایرانی اینطوری
دارم دنبال راه خروجی میگردم تا از این خونه برم بیرون. یه در چوبی پشتش 3 تا قفل زدم، قفلی که سه باره در میاد.
از در که میایم بیرون روبروی خونه یه مدرسه است. بچه ها دارن تو حیاط بازی میکنن.
شنونده تکرار گزارش ویژه این هفته رادیو فردا بودید که رویا کریمی مج نگاهی داشت به زندگی پناهجویان ایرانی در ترکیه. در هفته پیش رو گزارش‌های بیشتری در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه خواهید شنید. و با این گزارش ویژه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می‌شویم. 2042-02-21-12-41-13 شماره تماس ماست. با ما تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان از شما دعوت میکنم با بخش موسیقی ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسهتون مجد آوردم. ای سنت حاج پیروزی داره، رسم و عادت نوروزی داره. امسال اومدم با ساز و تنبور
برات ما خیر بدم اونجور اونجور.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ما نخدا آخه دیوانه ما هم دیروز با تو به دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفا داره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم رو برد خدایی که تو رو برد خدایی که تو رو برد به دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفا داره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم رو برد خدایی که تو رو برد خدایی که تو رو
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
سرور آمد یار از سفر پر شده عالم زنون سهم دل گلشن چشم ما روشن هل هل کن آشقا وقت نشاط است و شور چه شبی یارم شده گلوارم به دهید جان مژده که عید آمده همه دست افشان چمن و بستان ساقیان مستان مژده که عید آمده قطره های بارون نشوندن تو گلدون گل بهاری را همه جا میخونن همه با گل من سرود یاری را زبان میدهد جان جان مژده که عید آمده شب من امشب شده نور افشان زان که دلارام من از ره دور آمده آسمون امشب ستاره بارونه خون لبریز از عطر گل بونه حسد خوش خبر خنده به لب آمد همراه شادی و شور و طرب آمد شب شب عشق نگار آمده خزان رمیده عاشقان بهار آمده غم چرا آشنا ناله جان کاشنا شادمان باش دلا مژده که عید آمده چشم گردید روان میزدگان رقص کنان عاشقان عاشقان مژده که عید آمده غم چرا آشنا ناله جان کاشنا شادمان باش دلا مژده که عید آمده چشم گردید روان میزدگان رقص کنان عاشقان عاشقان مژده که عید آمده
ترانه شماره 2 را می شنیدید از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا عید آمده با اجرای علیرضا افتخاری برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیای داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کو گزارش و مصاحبه بدون رکو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
Thank you.
حیاتی سر به حوادی نشید استان بیدن تو
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
برای سال نو، سال 1389 خورشیدی، چه آرزویی دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه آرزویی دارید، با شماره تلفن 20442212112 تماس بگیرید.
آرزوهای نوروزی شما در ویژه برنامه نوروز رادیو فردا.
Thank you. ترانه مورد نظر من شما
بهترین
ترانه های ما رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب می‌کنم. واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان می‌خونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
رادیو فردا.